بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه، بحث نکاح توسط آیت الله مکارم شیرازی، تهیه شده در سال 1384 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین، لا سیما بقیت الله المنتظر ارواحنا له الفدا، ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. بس ما در مسئله دهم از مسائل نفقه زوجه بود. گفتیم این مسئله احکام متعددی رو در بر دارد که از هم جدا نیست. حکم اول این است که نفقه ملک زوجه است. حکم دوم این است که در صبیحت کل یوم، صبح هر روز، باید نفقه داده شود نسبت به اون روز. سوم این است که مالکیت این زوج نسبت به این نفقه در صبحگاهان مراعای به تمکین الى آخر النهار الى آخر اللیل مراعاست، متزلزل و تزلزل وقتی برطرف می شود که تمکین طول النهار و اللیل حاصل شود. پس مالکیت حاصل می شود اما ملکن متزلزلا. البته عقیده امام قدس سره رو داریم شرح میدیم. چهارم این است که اگر خودداری کند از پرداخت نفقه، در ذمه اش مستقر خواهد شد و مدیون است که آن را بعداً بپردازد. پنجم، اگر زوج مؤثر بوده باشد، گرفتار اعثار باشد، باید مهلتش بدن الیسار تا تمکن و قدرت و استطاعت پیدا کند. اون وقت بدهکاری هاشو به زوج از باب نفقه باید ادا کند. ششم هم این که نفقه ایام آتیه رو نمیتواند الیوم مطالبه کند، بلکه به قول مردم روز از نو، روزی از نو. بریم سراغ حکم اول که مربوط به دوم و سوم هم هست، ولی قبل از آنی که برم به سراغ اینها، بعضی از آیون چند نفر دیدم دارن میگن آقا این بحث چه نتیجه عملی دارد؟ نتیجه عملیش خیلی واضحه. اگر قائل به ملکیت بشویم، مطالبه بعدن میتونه بکنه، استقرار در ذمه میشود، از ترکه او میتوانیم برداریم، میتواند ببخشه، هبه کنه. اگر قائل به اباحه تصرف باشیم در باب نفقه، مطالبه بعدی مشکل می شود، از ترکه نمی شود برداشت و هبه و بخشش اینها مشکل می شود. آثار خیلی زیادی دارد اگر قائل بشویم به ملکیت نفقه یا قائل بشویم به اباحه تصرف. فرق بینهما بسیار زیاده و آثار عملی فراوانی داره. بریم سراغ بحث اول که مالکیت نفقه است. که جدا از بحث دوم و سوم نیست. خواهید دید هر سه یه جا بحث می شود. همه این نفقه ما میگیم بخشی از نفقه نیست، مسکن را هم شامل می شود. خب مسئله دهم شامل مسکن هم میشه، شامل لباس هم میشه، منتها لباس ممکنه روز به روز نباشه، مسکن ممکن روز به روز باشه، جایی باشه اجاره نشین باشد که شب به شب مال و اجاره رو میگیره، مانعی نداره. و اما از نظر اقوال ادعای دای اجماع کردن، صاحب جواهر هم ادعای اجماع داره در صدر کلام و زیل کلام. اجازه بدید من صدر کلامشو کامل بخونم تا معلوم بشه. ایشون در اول بحث و آمیخته با کلام شرایع چنین میگه: تملک مطالبت نفقت یومها، تملک مطالبت نفقت یومها فی سبیحته، هنگام صبح مالک مطالبه است. ما تمکین، اگر تمکین حاصل باشه، و انه اذا قبضها کانت ملکن، وقتی هم قبض کرد ملکش میشه. فقط یک جمله من باید اولش اضافه کرده باشم که ایشون میگه لا خلافه فی انها، لا خلافه فی انها تملک مطالبت نفقت یومها فی صبیحته مع تمکین و انه اذا قبضها کانت ملکا. بله قبضت ها باید باشه، من عبارت اینجا قبض ها نوشتم، ولی قبضت ها باید باشه. خب این لا خلاف به هر دو میخوره، هم لا خلاف در این که میتونه مطالبه کنه صبح اول وقت، و هم لا خلاف این که وقتی قبض کرد ملکش میشه. پس لا خلاف هم به حق مطالبه عند الصباح میخوره و هم به ملکیت عند القبض، هر دو لا خلاف، ادعای اجماع به هر دو میخوره. این در صدر کلامشه، این جلسه یک صفحه 342. در 344 هم پایان بحث میگه دلیل عمده بر بحث اجماع و روایت شهابه، یعنی در دو صفحه بعد هم وقتی که تمام میشه بحث میگه فل عمده اجماع است و روایت شهاب. بنابراین ایشون ادعای اجماع صدرن و ذیلن در کلامش نسبت به این مسئله کرده، هم حق مطالبه صباحن هم مالکیت عند القبض. ادعای دیگری هم ادعای اجماع رو کردن، ظاهرا مسئله اتفاقی است و خلافی در این مسئله نیست. بریم سراغ ادله. اولین دلیل همون اجماع که تکیه برش کردن، ولی اجماع ظاهراً مدرکیه. اگر ما مدرک دیگری پیدا نکردیم اجماع خوبی میشه، ولی ظاهراً مدرک دیگری هم مسئله داره. دوم آیه شریفه بود و لهن مثل الذی علیهن بالمعروف، آیه 228 سوره بقره. بگیم لام لهنه لتملیک، لهنه شامل می شود نفقه را، لام هم لتملیک، پس مالک نفقه میشه. ولیکن الانصاف این است که این آیه از جهاتی ارتباطی به بحث ما نداره. سه جهت رو من اشاره می کنم. جهت اول این است که اگر لام برای تملیک باشه، باید مثل الذی علیه نم یه امر مالی باشه. خوب دقت کنید، لهنه میگید نفقه رو شامل میشه، لام هم لتملیک. خب مثل الذی علیه اینم باید یه امر مالی باشه، همان گونه که زنان مالک میشوند مالی را بر زوج، مثل آن هم باید زوج بر زنان مالک باشد، چون قرآن میگه ولهنه مثل الذی علیهنه. لام در هر دو باید مالکیت باشه، هم لهنه مالکیته هم علیهنه مالکیت، مثل الذی علیهنه. در حالی که ما یه امر مالی پیدا نمی کنیم که شوهر به زن بدهکار باشه، که زن به شوهر بدهکار باشه. کجا داریم یه امر مالی که بدهی زن به مرد بوده باشه تا مثل الذی علیهن درست بشه؟ نمیدونم عرضم روشن شد. ولهن نه مثل الذی علیهن نه بالمعروف، علیهن نه نداره، ولی مثل مماثلت ما رو علا تکه نمی کنیم، ما رو مماثلت تکه می کنیم. یعنی همان گونه که شوهر چیزی بر زن دارد، زن هم چیزی بر مرد دارد. شما لام رو به معنی مالکیت گرفتید، مماثلت ایجاب می کند که زوج هم مالک چیزی بر زوجه باشه، در حالی که چنین نیست. پس باید لام رو یه معنی وسیع بگیرید، معنی اختصاص. یعنی همان گونه که مرد بر زن حقوقی دارد، زن هم بر مرد حقوقی دارد. لام للاختصاص باشه نه للملکیت. این یه دلیل زنده و روشن برای این که لام در اینجا به معنی ملکیت و به معنی مسئله نفقه نیست. این یه جهت. جهت دوم، اصلا سیاق آیه سیاق نفقه نیست. یه قرآن اگر هست به من لطف کنید، آیه 228 فقط درباره عده صحبت میکنه، درباره ولد صحبت میکنه و درباره حقوق اینها به یک دیگر. ببینید، و المطلقاتو یتربسن به انفسهن سلاست قروع. این درباره چیه؟ عده است. ولا یهل لهن ان یکتمن ما خلق الله فی ارحامهن. اینم درباره ولده. ان کن یؤمن بالله والیوم الاخر و بعولتهن حق بردهن فی ذلک. این هم مسئله رجوعه. اول عده بود و بعد احکام ولد بود و بعد هم مسئله رجوعه. این ارادو اصلاحا، اگر بخوان اصلاح کنن حق دارن، زوج میتواند رجوع کنه. و لهن مثل الذی علیهن بالمعروف ولی رجال علیه نه درجه. اصلا حال و هوای روایه حال و هوای طلاقه، عده است، احکام رجوعه، نه حال و هوای نفقه در حال زوجیت، اینم یه مبعد دیگر نسبت به دلالت آیه. بله خب این باید از اول احکام زوجیت رو بگه. ولی نه، ظاهرش این از حقوقی که اون داره، در مقابل اونم حقوقی داره، اون میتونه رجوع کنه، این میتواند چیکار کنه، اون میتواند حق اون باید تمکین کند، اون باید نداره دیگه. حالا مالکیت نفقه رو، واقعا مالکیت نفقه رو از اینایی در آوردن خیلی مشکلی. به علاوه اصلا ظهور لامو در ملکیت، اینم جهت سومه، ظهور لامو در ملکیت ما قبول نداریم. مال اگر لام اگر به امور مالی اضافه بشه، این قرینه ملکیت ممکن باشه، اما اگر به امور مالی نباشه، به حقوق بخورد، این دلیل بر اختصاصه. لام به حسب موارد گاهی شاهد بر ملکیته، اما فی حد ذاته بگیم اصل در وضع لام للملکیته و چیزای دیگر خلاف ظاهره ابدا. بنابراین آیه هیچ ربطی به وضع نداره. متاسفانه بعضی از بله فقهای معاصر به این استدلال کردن و لذا صاحب جواهر اصلا سراغ این آیه نمیره، سراغ این آیه نمیره، میدانه که اصلا دلالتی نداره که متعرض بشه. خب اینم دلیل دوم بود و عدم کفایت دلیل دوم برای اثبات مقصود. چی؟ اگر اضافه به اموالی بشود لام برای ملکیت میشه، اما اگر اضافه به اموال باشه، اینجا که نداریم لهن مثل الذی علیهن، مالی در کار نیست. اگر گفته لهن نفقتهن میگفتیم بله، اینجا ظهور ملکیت داره چون اضافه به مالی شده، اما داره لهن مثل الذی علیهن بالمعروف. برحال از این دلیل دومم چشم بپوشید که از این چیزی استفاده برای بحث ما نمیشه. بریم عمده دلیل سومه که روایت شهابه. همون بحثه، میگن اگر زوج بمیره نفقه نداده یا نفقه دادش نفقه باقی مونده چیکار بکنی؟ اون مسئله از اینجا باید حل بشه. ما مسئله مالکیت و اباحه تصرف رو حل کنیم، مسائل دیگر مبتنی بر اینجاست، اونا مسلم نیست که شما میخواد از اون اینجا رو درست کنید. بریم سراغ روایت شهاب که صاحب جواهر چندین جا از آن تعبیر به صحیحه میکنه. ایشون اینو صحیحه میداند و وجهش رو هم قبلا گفتیم، همون حرف جامع الروات. و یه جا هم خبر میگه، نمیگه صحیحه، میگه خبر. اون 6-7 سوره طلاق میگن چطور؟ اونجا امر به انفاق، اونجا لام نداره، استدلال به ملکیت نکردیم، به وجوب نفقه استدلال ما قبلا کردیم. آیه 6-7 سوره طلاق امر میکنه به انفاق، اما این انفاق ملکه یا اباحه تصرفه، از آن چیزی استفاده نمیشه چون امره. روایت شهاب اینطوری میگوید: میگه میفرماید امام ولی یقدر لکل انسان منهم. این ضمیر منهم مذکر به کی برمیگرده؟ قوته، برای هر کدام هر انسانی از آنها قوتش رو معین کند. کل انسان من هم داره، من هم واجب نفقه، کیا واجب نفقه هستن؟ نداره دیگه، اینجا تو این روایت پدر مادر اولاد نداره، فقط زوجه است، فقط زوجه است. ولایم بقیان یک و بیتام این فلام. به هر حال یکی از مشکلات روایت شهاب این ضمیر منهمه. منهم به کی؟ به زنا؟ یا میگید پدر مادر اینا هم شامل؟ اگر بگید پدر مادر فرزند شامل میشه، اولی مشکلتون پیدا میشه. چرا؟ به علتی که پدر مادر فرزند مالک نمیشن، ابای تصرف مال اونهاست. زوجه است که مالک می شود، پدر و مادر اینا مالک نمی شود. اگر گفتین منهم به همه واجبان نفقا برمی گرده، دیگه به کارتون نمی خوره روایت شهاب. کل انسان منهم، منهم به انسان بر نمی گرده، لکل انسان از اونا، از کیا؟ همه واجب النفقه ها کار خراب میشه. بله، این یه موزلی سال. ببینیم نسخ دیگری جایی منهن داره، مگر اینکه منهن بگیم خب ضمیر مذکر به مؤنث برگشته، ام در مذکر و مؤنث سهل است. به هر حال این بله. حالا قوتهو خوبه، قوتهو ضمیر مذکر به انسان برمیگرده، اما منهم مشکل داره که به انسان بر نمیگرده، به زنان برمیگرده. حالا ببینید نسخ دیگری پیدا میکنید. ولی یقدر لکل انسان منهم قوتهو فان شاء اکله و ان شاء وهبه و ان شاء تصدق به. این شاها خوبه، اینا به انسان برمیگرده، انسان هم مثل زوجه است در اینجا. ولی منهم که به انسان بر نمیگرده، منهم به کل انسان هم بر نمیگرده. منهم یه چیزی قبل ذکر شده، میگه هر نفر از اونهایی که قبلا صحبتش کردیم، نه هر نفر از این هر نفر، هر نفر از این هر نفر، این که معنی نداره. به هر حال انشاء و هبه و انشاء تصدق به و انشاء اکله. خب مشکل در انسان نیست آقا، ده کل انسان نه، ضمیر منهم به انسان بر نمیگرده، نه مفرد نه جمع. شما قبلا گفتید خدمه من، خادمین من، کل انسان منهم، یعنی از اون خادمین، طلاب این مدرسه، کل انسان منهم یعنی از طلاب. یه چیزی قبلش هست که من هم به او برمیگرده، من هم که به انسان بدن. معطل شدیم بیش از خیلی خوب. من از زوجات، بگید زوجات هم در اونجا اناسی بودن، انسانها بودن، خیلی خوب، ایالات بودن، نفق خور بودن. بیایید توجیه بکنید، تقدیری بگیرید. به هر حال اینو یواش از کنارش رد شدن، در حالی که یه معذر در روایت شهاب این ضمیر منهم اینجا هست. خیلی خوب، عرض میکنم. اون وقت و اما دلالت، دلالت میگه اگر میخواهد ببخشد، اگر میخواهد بخورد، اگر میخواهد صدقه بدهد. بخشش بدون قصد قربته، صدقه همون بخشش با قصد قربته. میخواد بدون قصد قربت، میخواد با قصد قربت، هر طوریه اینو به دیگری واگذار کند. خب اگر این اباحه تصرف بود یه همچین چیزی جایز نبود، چون لا هبت الا فی ملک، لا صدقت الا فی ملک. این هبه و صدقه دلیل بر مالکیت زوجه است. حالا اجازه بدید مخلوط نکنیم، من میرسم. بله، حالا اون نفقه خوردن رو اکلهو تصدقه ای مالک میشه. اونهاییش که اینش باقی نمیمانه مالک میشه. این نکته دقت کنید، فقها هم تصریح کردن، میگن مالکیتی که ما میگیم مال اونجاییست که این باقی نمیمانه. اونجایی که این باقی میماند، مثل خانه یا مثل یه لباسی که سالها باقی بمانه، اونجا اباحه تصرف میشه قائل بشیم. ولی اونجا که این باقی نمیمانه، مثل غذا و دوا و وسائل شستشو، مثل صابون و امثال اینا، تصریح میکنن، میگن اینایی که این باقی نمیمانه فعلا محل بحث است در مسئله مالکیه. خب در اینجا یه معضلی پیش میاد، این مهمه، و اون معضل این است که شما میگید صبح اول وقت به این بدی و تا دادی مالک میشه، درست؟ در این حال میگید مشروط به تمکین است الی آخر اللیل. لازمش تقدیم مسبب بر سببه، سبب تمکین الی آخر اللیل، سببش بعد میاد، مسبب که مالکیت الان میاد. همون مشکلی که در باب فضولی و مبنای کشف و اینا هست، شما میگی الان مالک شده چون اجازه مالک بعد میاد. بله، قائل شدید به شرط متأخر به این صورت که شرط بعدن میاد، مشروط قبلا، و این محاله. این مشکل رو ابدا کردن. برای حل این مشکل سه راه پیشنهاد شده که امام قدس سره یکی از سه راه انتخاب کرد. راه اول این است که ما همین چیزی که امام قائل شده فرموده، ملکیت سبیحت و کل یوم حاصل می شود، اما این ملکیت متزلزله، مشروط به تمکین الی آخر اللیل. وقتی شرط حاصل شد، ملکیت از تزلزل بیرون میاد. پس مشکل تمکین با مالکیت نفقه از صبح اول وقت به صورت ملک متزلزل حل شد. مالک میشه اول صبح، ملکم حقیقی یا منتهی ملک خیاریه، متزلزله. این الی آخر اللیل اگر تمکین حاصل شد، این ملک متزلزل تبدیل به مالکیت قطعی می شود. این یک راه حل که جمع کنیم بین ادله شرطیت تمکین با مالکیت فی سبیحت کل یوم از طریق ملک متزلزل. شاد غذا رو نگه داشته، ذخیره کرده، پولشو نگه داشته، امروز مهمان خانه باباش بوده، پولا رو هم گذاشته جیبش، رفته اونجا. بله، این ملکیت کامل حاصل میشه نسبت به این پولی که این خانم گذاشته تو جیبش، امروز هم رفته خونه باباش. اجازه. و اما راه دوم این است که قائل به مسئله کشف، شبیه کشف در فضولی بشیم. چه رقم؟ بگیم اون شرطی که تا آخر شب حاصل می شود یک شف از این که این از حالا مالک بوده، و شرط متأخر اشکالی نداره. اینو اسمش کشف حقیقی میذارن، نه کشف حکمی، نه کشف انقلابی. اگر یادتون نرفته باشه مباحث مکاسب، کشف حقیقی، کشف حکمی، کشف انقلابی، انواعی برای کشف قائلن که وارد نمیشم، کشف حقیقی دارم میگم. کشف حقیقی این است که فی علم الله، چون بعدن این تمکین خواهد داشت، از حالا این مالک. خب این برخلاف قاعده سبب و مسببه. سبب بعد بیاد، مسبب قبل بیاد. جواب دادن که عیبی نداره. یادتونه جوابش چیه؟ مسبب قبل آمده، سبب بعد آمده. کشف حقیقی واقعا فی علم الله، چون اون میاد از حالا مالک واقعی هستی، غیر متزلزل، هیچ تزلزلی هم نداره. نکته اصلی این است که اینا مباحث اعتباریاته، نه تکوینیات و واقعیات. عدم جواز تأخر سبب از مسبب مال امور تکوینیه است، که این دست من بسوزه آتش بعد بیاد، این آتش خاموش بشه بعدن آب روش بریزی، این تأخر از مسبب در امور تکوینی محاله. اما احکام سبب و مسبب نداره. ما میگیم سبب و مسبب، شرط و مشروط میگیم، اینا تشبیه امور اعتباری است. شارع مقدس میگه من اعتبار ملکیت تو کردم، چون میدانم تا آخر لیل تمکین میکنی، اعتبار کردم. کسی که نمیتونه مدعی شارع بشود، یا عقلایی که میان اعتبار میکنن. دقت کنید، یکی از مشکلاتی که اخیراً در علم اصول ما پیدا شده و یه مقدار آثار منفی در فقه داشته، خلط حقایق با اعتباریات. تکرار میکنم، خلط حقایق با اعتباریات. مسائل قانونی انشاء اعتباره، قانون انشاء اعتباره. حقیقت انشاء هم چیه؟ خیلی دربارش صحبت شده. یه امر تکوینی خارجی نیست قانون. شما آمدید یه سلسله از مباحث فلسفه رو برداشته آوردید، با اصول قاطی کردید. فلسفه وجودات حقیقیه و تکوینیه موضوعشه، علم اصول و فقه و حقوق و امثال اینها، قانون اینها امور اعتباریه و عقلاییه موضوعشه. اونها رو نمیتونید اینجا بیاری، مثل الواحد لا یستر منه الا الواحد، این مال اونجاست، این چه کار داریم به اینجا در اصول و فقه نمیشه آورد. مساله مطلب دیگریه. شارع مصلحت دیده، شارع دیده مصلحت هست که اگر تا آخر شب این چیز میکنه، من از الان حکم صادر کنم. بعد اگر تا آخر شب این تمکین میکنه فی علم الله، از حالا حکم مالکیتش مصلحت هست صادر کنم. این مساله واقعیه که منکر نیستیم، مصلحت هست. بنابراین مسئله شرط متأخر رو از این راه حل کردن که شرط متأخر اشکال عقلی نداره، از قبیل سبب و مسبب تکوینی نیست، منتها در مقام اثبات دلیل میخواد. دلیل نباشه میگیم خلاف ظاهره، شرط متأخر خلاف ظاهره، ظاهره شرط متقدمه. اما اگر قرینه قائم شد بر شرط متأخر در باب فضولی در ماننفی قائل میشیم لأنها امورن اعتباریه. اجازه بدید سومی رو بگم تمامش کنم. پس یه راه حل قائل شدن به ملکیت متزلزله، راه حل دوم قائل شدن به ملکیت حقیقیه غیر متزلزل به صورت شرط متأخر. راه سوم این است که قائل بشویم به ملک متزلزل اما بعداً استقرار پیدا نمی کنی، الان استقرار پیدا می کنی. ملکیت متزلزله قائلی، یعنی ملکیت نفقه مشروط به تمکین نیست، این زوجش مالک مشروط به تمکین نیست، اما تمکین الی آخر لیل یکشف عن عدم تزلزل من صبیحت اليوم. فرق این با اونجا قبلی این است که او میگه اصلا ملکیت منوط به تمکین، هم ملک متزلزل هم ملک غیر متزلزل، تا تمکین نکنه اصلا ملک نیست. این میگه ملک هست مشروط به تمکین نیست، اما متزلزله، تزلزلش مثل قول امام اولی به هنگام پایان یافتن برطرف نمیشه، بلکه تزلزلش به صورت کاشفیت برطرف میشه. اگر تا آخر لیل فی علم الله تمکین میکنه، الان تزلزل برداشته شده است. این سه راه، نمیدونم راه سوم روشن شد یا نشد، اگر نشد فردا تکرار میکنم. اول بحث ما صلی الله علیه و آله.